دار میتونید زنگ بزنید. من از رادیو همراه 10:40 تا تقریبا 10:55 راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد. روز خوش. 310-25-9
KTWV-HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم، می‌خواستم در مورد صحبت کنم با شما.
بفرمایید. فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
من الان 8 سال ازدواج کردم، بعد طور سنتی هم ازدواج کردم. بعد الان با شوهرم یعنی توی 8 سال مشکل داشتیم. ولی چون خانوادم یعنی من ترغیب میکردن که بسازم به زندگی، ما از نظر شوهرم از نظر جنسی یعنی از نظر رابطه جنسی هم اول مشکل داشتیم. دیگه الان تقریبا 2 ساله که رابطه جنسی نداریم.
چه مشکلی داشتید؟ ایشون تمایل نداشتن یا تواناییشو نداشتن؟
تواناییشو نداشتن. بعد میدونیم حالتی دارم ایشون خیلی سردن، یعنی ما توی 8 سالی که ازدواج کردیم مثلا به من نگفتن دوست دارم، یا مثلا بخوان نوازش کنن یا ازم تعریف کنن. هر وقت مثلا بوده مثلا ازم مثلا یه جوری ایراد گرفتن که چرا قیافت اینجوریه، چرا موات اینجوریه.
چون هر دو چند سالتونه الان عزیز؟
من الان 32 سالمه، شوهرم 9 سال از من بزرگتره، 41 سالش.
خب چرا شما تو این رابطه اصلا وارد شدی؟
میدونی من یعنی سنتی بوده، روزی که اومدن خواستگاری قبلش ندیده بودیم همدیگر رو. بعد خانوادم خیلی یعنی پدر مادرم گفتن که قبل از ازدواج اصلا دوست داشتن نیست، عشقی به وجود نمیاد، هرچی از بعد از ازدواج به وجود میاد.
خب حالا
من خودم تو دوران نامزدی متوجه شدم که ایشون سرده. به بابام هم گفتم، یعنی با خانواده در میون گذاشتم، گفتم ایشون احساس می‌کنم خیلی سردن. بابام گفت که الان که تو دوران نامزدی که نمیتونه مثلا اونجوری بیان کنه، اینا بعد از ازدواج معلوم میشه.
این پدر و مادرای متخصصی که اینقدر نادانن، من نمیدونم چرا اینقدر اظهار نظر درباره همه موضوعا میکنن. حالا اون که معلومه بر اساس بابا، شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، لیسانس دارم.
همسرتون چی خوندن، چی میکنن؟
گفتن که فوق دیپلم مدیریت بازرگانی، ولی دیپلم هست.
تو شغل آزاد هستن؟
بله، ایشون شغلشون آزاد.
وضع مالیتون چطوره؟
من خودم وضع مالیم خوبه، شوهرم هم خوبه.
به من بفرمایید صاحب فرزندی هم شدی؟
نه فرزندی نداره.
چرا نه؟
من تو این چند سال خیلی مشکلات داشتم، یعنی خودم تنها تصمیم درستی تو زندگی گرفتم همین بوده که با وجود مشکلات حاضر ندارم، چون خانوادم خیلی فشار می آوردن که من بچه دار بشم، چون نوه نداشتن از طرف خانواده خودم، خیلی برم فشار می آوردن، ولی من با این فشارا بچه نمی آوردم، چون می دونستم رابطم با شوهرم خوب نیسته.
حالا فکر کنید ایشون برای چی فکر کنید با شما ازدواج کردن عزیز؟ یه آدمی که مسائل مشکلات خودشو می دونست.
بله من احساس میکنم ببینیم، چون توی محیط کوچیکی ما هستیم، خیلی ایشون حرف مردم خیلی براش مهمه، خیلی یعنی وحشتناکه، مثلا این کار نکن یعنی تو زندگی ما هم خیلی تاثیر داره. من احساس میکنم به خاطر فشاری که مثلا از طرف مردم داشت یا خانوادش ازدواج کردن، چون ایشون سنشون هم 32 سالشون بود که ازدواج کردن با من.
محمود فنجام عزیز، خب الان رابطه مثلا ظرف 3 سال گذشته بهتر از 3 سال قبل یا خیلی بدتر شده؟
میدونی ما اولای ازدواجمون خیلی درگیری داشتیم، یعنی من بهشون گفتم چرا اینجوریه، یعنی بهشون گفتم ما مشکل داریم با درستش کنیم، یا ایشون مثلا میرفت بیرون من نمیدونستم کجا میره، میگفت من مردم نباید توضیح بدم که کجا میرم، یا اینکه من مثلا توی 8 سال با نمیدونم دوستاش همیز کی هم خونه کی میره، اینا خیلی اول زندگیمون چی بودیم، یعنی درگیری داشتیم، ولی بعد من دیدم خودم دارم یه وقتر اذیت میشم، خیلی مریض شده بودم از نظر روحی، یعنی الان هم اصلا هستم، یعنی مثل قبل نیستم، خیلی از نظر روحی دیدم دارم مریض میشم، جسمی همینجور دیگه ول کردم، یعنی الان دیر نبیشون یه چند سال هستم دیر میدم که کجا میرن، اونجوری ندارم.
آیا ایشون قبول دارن که مشکلات جنسی دارن یا فکر کنن این اصلا مرد همین جوریه، چون برای بقیه چیزا هم اظهار نظرهای پدرها و مادر شما رو میکنن، ایشون فکر کنن مشکل،
ایشون خودشون قبول دارن.
خب چرا دکتر نمیرن؟
خیلی بهشون گفتم، خیلی
خب،
یعنی حتی بهشون گفتم درمان میشه ولی حاضر نیستن برن، بعد خیلی هم من بهشون گفتم اگه تو نمیری دنبالش با جدا شیم، چون من نمیتونم اینجوری زندگی کنم، گفت باشه ما میتونیم بچه بگیریم توافق جدا شیم، یعنی من مشکلم قبول دارم، فقط تو به کسی نگو من این مشکل رو دارم.
نه بچه یه چیزیه، شاید که بچه داشته باشیم بعد توافق جدا شیم، نفهمیدم چی گفته شما.
بله
یه جمله گفتید اسمش توش بچه بود، اون رو نفهمیدم.
نه نه من بهشون گفتم که بیان توافقی جدا شیم، ایشون هم گفت باشه من یه بچه میگیرم.
یه وکیل ها، من فکر کنم گفتید بچه میگیرم، این بود که ها یه وکیل. خب چرا این کارو نمی کنید شما؟
خب میدونید من خودم از بعد از، چون ما یه محیط کوچیکی هستیم، از بعد از طلاقم خیلی میترسم که مثلا باید به مردم چی جواب بدم.
چرا میخواید تو اون شهر بمونید؟ بله واقعا به مردم چی بگم؟ مگر ما بدهکار مردمیم؟ بله من بیام تو زندگیم رنج ببرم، از پا در بیام، از خودم یه بیمار بدبخت رو بسازم که 4 تا آدم بدبخت بیمار بیکار خاک تو سر دور بر من که زندگی خودشون رو ول کردن با من کار دارن، راجب من چی فکر می‌کنم؟ هرچی میخوان فکر کنن. آخه عزیز شما به من راجب ایشون میگه، چون یکی از ایشون بدترید. حالا فرض کنید 50 تا خانواده فکر کنن که شما زن خوبی نیستید، خب نباشه، مهم اینه که شما چگونه زندگی میکنید، برای این زندگی شما رو از پا در میاره، شما بعد از یه مدتی از خودتون و از همه متنفر میشی.
بله
اگه بچه هم بیارید اونا رو از پا در میارید، بیمار رو دیوانه درست میکنی. برای به چرا یه جرأت و شجاعت کندن رو ندارید؟ اگر زندگی نه، اگر ایشون نمیخواد درست
ندارم.
خب
خیلی چون توی خانواده بزرگ شدم که این چیزا بد میدونن.
خب بد بدونن، شما اصلا چه دلیل داری که نگران بد دونستن؟ شما از اون شهر برید، برید یه جایی برای خودتون.
البته من با پدر مادرم صحبت کردم، اونا خودشون موافق نیستن، ولی گفتن اگه بخوای جداشی ما یعنی پشتتیم.
خیلی خوب، شما اگر اونا حاضر هستن، برای یه اشتباهی شده و بعدم ایشون هم حاضر نیست قدم ساده اولیه رو برداره بره کمک بگیره حال خودشو بهتر کنه. بنابراین ببینید عزیز، ما که نمیدیم تو این دنیا که از پا در بیاییم، رنج ببریم، بدبخت و بیچاره و وامونده بشیم که 50 نفر یا 500 نفر راجع ما چی فکر مونه، خواهد شما فکر کنن. مگر شما که صبح تا غروب دارید میگید مرگ بر امریکا، امریکایی خیلی ناراحته. ککش هم نمیگزه. تازه صبح تو تو خیابون و علنی و تو رادیو و تلویزیون میگن مرگ بر امریکا، امریکا میگه خیلی خوب. من و شما دیگه با در بیم عزیزم، از این وضعیت تموم شده دورانش. اگر اوزاینه، اگر ایشون نمیخوان هیچ کاری بکنن، شما تو زندگی فقط میپوسید، همین.
بعد ایشون نه کاری نمی کنن، یعنی خیلی من بهشون گفتم، تازه بعد از 8 سال رفتن یه دکتر معمولی که مثلا سونا دادن، بعد گفتم ما رو استرسه که اینجوری شدم، ولی بهشون میگم به این دکتر اصلا میتونیم کلن خیلی آدم فردی هستن ایشون.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
نظر اونا راجع به ازدواجتون چیه؟
خواهرم که به من همیشه میگه، میگه تو خودتو داری فدا میکنی وقتی که اون هیچ قدمی برنمی داره، تو این 8 سال تو این قصد سعی کردی زندگی تو درست کنی، اون هیچ قدمی برنمی داره، تو هم داره همه چه حس میخوری، خب جدا شد چیش خود راحت کن. یه جوری هم هست دلم برای ایشون میسوزه.
نه به شما مربوط نیست، آدمی که بر دلش برای خودش نمیسوزه ما قرار نیست دلمون برش بسوزه. پدرم دلت تو برای چی میسوزه؟ نه برای چی دلت
بالاست مثلا شاید دیگه ازدواج نتونن
نه نفهمیدم ببخشید یه نصب کنید یا شما رو بدبخت کنید کسی اصلا بیاد ایشون ازدواج کنن با کسی یک دیگر هم این بدبختی بنوزن. واقعا شما حالتون خوبه؟ دلتون میسوزه؟ برای چی دلتون میسوزه؟ که ایشون ازدواج نکنن، مگر ازدواجی که ایشون کردن چه تاجی به سر شما و خودشون زدن که حالا شما نگران نبودن دومش هم نکنن؟ یعنی بهتره که ایشون اگه نمیخوان خودشون درست کنن ازدواج نکنن عزیز. برای چیه کسی رو بدبخت کنن؟ ای کاش ایشون با شما هم ازدواج نمیکردن.
بله خیلی
چون قیافش هم یکی مظلومه. قیافش مظلوم باشه ما برای
قیافش دلرحمم
خیلی. من دلرحم نیستی، شما دررم نیستید، شما له و لورده و مچاله اید، دررم یه نیشه. نه عزیز، نظر من این است که یه خانم روانشناس پیدا کنید، شما باید صحبت
با مشاور صحبت کردیم،
با مشاور شما صحبت کنید ببینید نظرش چیه و شما رو تو این راه ببره. امیدوارم خانوادتون هم بتونن شما رو مواظبت و مراقبت کنن. ما نمیدیم تو این دنیا آتیش بگیریم برای که دیگران چه فکر کنن. خیلی ما وضعمون بده
بس.
که من تو زندگیم بسوزم از پادر بیام ولی دیگران فکر کنن حالم خوبه.
بس. پیش مشاورم رفتم، مشاور نظر، یعنی دو تا مشاور رفتم، نظرشون این بود که من جدا شم.
بنابراین آخه شما موردتون آشکار عزیزم، این درست مثل این که من برگردم میگم من همه رو دعوت کردم تو این خونه برای نهار ولی هیچی ما نداریم. خب اینجا که چیزی که به دلیل اون دعوت شدید که زندگی بوده که وجود نداره، برای چی بمونید؟
بله
بنابراین
بله. باید من خیلی تلاش کردم که یعنی ایشون خوب بشن، بعد دیگه آخرین چیزم این بود که باشون ارتباط برقرار نکنن که خودشون برن دنبالش، یعنی بفهمن، ولی تو این دو سال اصلا حاضر نشدن که درمانی کنن.
ایشون که حاضر شدن توافقی در یه جایی مانند ایران با اون قوانین ظالمانه بیرحمانه غیر اخلاقی غیر انسانی شما را آزاد کنن ازش استفاده کنین، چون ممکنه نظرشون رجوع اونم عوض بشه، گرفتاری دیگه هم پیدا کن. بنابراین امیدوارم مواظب خود باشید، دلتونم برای ایشون نسوزه، برای که معنی نداره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین مرسی، تشکر.
خواهش میکنم. خانم رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امپرو اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط به $229 و اقامت در هتل بقیه و شرکت در 2 کنسرت مجدد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و عرض پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیف توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبل هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من زنگ زدم در مورد مرگ پسرم که حدود 17 روز پیش اتفاق افتاد، بهتون حرف بزنم.
بسیار متاسفم. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دخترم 27 سالشه، پسرم 17 سالش بود.
به چه مدتی است امریکایی؟
از سال 2001.
یعنی حدود 15 سال. یعنی پسرتون 2 ساله بود که آمدید اینجا؟
بله.
اون وقت شما و همسرتون و بچه ها با هم زندگی میکردی؟
نه، من به خاطر اینکه پدر بچه هام اون توی ایران نه. خیلی اختلاف داشتیم، دنبال مشروب و دوست و تریاک و اینا بود. ولی خب تو ایران که نمیتونستم طلاق بگیرم، اینجا که اومدم بعد از 2 سال که رفتم سر کار طلاق گرفتم. بعد 3 سال پیش دوباره ازدواج کردم با یه آقای آمریکایی.
خب پسر تشخیصی که روش دادن مشکلی که داشت چی بود عزیز؟
آقای دکتر، اولا که من خودم سه دفعه در مورد پسرم به شما زنگ زدم، بعد پارسال تابستون که زدن به من، همیشه می بردمش کانسلینگ، می بردمش همه جا، می بردمش ولی همه می گفتن این بیهیویرش بده، رفتارش بده، بعد گراندرش کنی. شما به من گفتین که تشخیص شما این بود که بایپولاره، منیک دپرشن، و من باید ببرمش برای منتال یه تست منتال ایوالویشن بگیرم و بردم. تشخیصی که اونجا دادن گفتن که یعنی ممکنه بایپولار دو باشه، ADHD بود، دپرشن بود، انگزایتی، ODD. بعد از اون من بردمش دو تا سایکیاتریست، اولی که اصلا اینقدر شروع کرد به زنکس و این چیزا نوشتن، بعد فهمیدم که پسرم داره یه جورایی دیگه استفادهشون میکنه با اینکه خودم بهش میدادم. بعد بردم پیش یکی دیگه، اون گذاشتش روی، گفتش که اول میخواد دپرشن و انگزایتی رو کنترل کنه. دو تا هم کنسلر بردمش، 6 ماه با یکی بود، 6 ماه با یکی دیگه. تمام این 4 تا گفتن بایپولار نیست. بعد بهتونم زنگ زدم، پلیس گرفتش به خاطر اینکه با دوستاش توی ماشین ماریوانا کشیده بودن. بعد دوباره چند وقت بعدش رفت یه کنسرت، بعد اونجا از تو بیمارستان به من بعد از شب زنگ زدن که برم اونجا، ولی حالش اونقدر، دکتر گفت اونقدر بد نبوده، ولی خودش گفته بوده مشروب خورده بوده، یه دراگ خیابونی استفاده کرده، مالی که اصلا من نمیدونم چیه، با زنکس. بعد من میدونستم که این مشکل داره، ولی همش آقای دکتر هر کاری میخواستم براش بکنم منو میزد عقب، نمیذاشت. میبردمش کانسلینگ، هر هفته میبردمش، به من میگفتش که you're wasting your money, you're wasting your time, I'm not talking to him. اون به من کانسلره میگفت نه تاک میکنه، حرف میزنه. و الان من میفهمم پسرم چی میگفت، اون چیزایی که باید میگفته رو هیچ وقت نگفته بوده، به خاطر اینکه وقتی به کانسلرش زنگ زدم گفتم این اتفاق افتاده، گفت من هیچ وقت نفهمیدم میخواد این کارو کنه. در صورتی که من این تویتر اکانتش رو داشتم و یه مدت حدود 2 ماه بود میدیدم، 1.5 ماه بود میدیدم رفتارش عوض شده، دوستاش عوض شدن، غذاش خیلی کم شده، ورزش کار بود، دیگه نمیخواد ورزش کنه، لاغر میشد. من به همه میگفتم، به پدرش، به دخترم، خود دخترم PhDشو گرفته توی سایکولوژی، به همه میگفتم، ولی به همه میگفتش که انقدر چون IQش هم خیلی بالا بود تو تستش اومد، به همه انقدر قدرت هم داشت که همه رو قانع میکرد که مامانم کریزی شده، من فقط خستم، الکی میگه. همه فکر میکردم من دارم چرت و پرت میگم. به هر حال وقتی که دیگه از تویترش، از پستایی که میکرم، مثلا یه پست گذاشته بود 1 ماه پیش، I will die soon with a joy smiling. اینا رو سکرین شات گرفتم، به همه نشون دادم، گفتم حالا شما چی میگی؟ حتی دخترم گفت نه این تو خطره. رفتم پیش سایکیاتریستش تنهایی با دخترم و تمام اون چیزا نشون دادم، اونم گفتش که باید همین الان ببریش بیمارستان، تو راست میگی، تو خطره. و من فهمیده بودم که دیگه به خاطر اینکه دادگاه رفتیم و گذاشتنش روی پروبیشن، هفته دوبار تست میگرفتن، ماریوانا رو نمیتونست بکشه، یه موادی استفاده میکرده با یه عده آشنا شده بوده که اینا رو توی ترس نشون نمیده. من امیدم شما میدونید ویپت چیه؟
نه عزیز،
یا چیزیه که بهش میگن هافینگ، یه کپسولایی هست مثل گازای خنده آور که دکترهای دندون پزشک میزنن و میدونن مقدارش چقدره. اینا اصلا آزاد میفروشن، بسته های 24 تاییه. بعد یه دستگاهی هستش که باش کیک رو دکوریت میکنم. من نمیدونم چه جوری این کپسولای گاز رو برای دکوریت کردن اون استفاده میکنن. و حالا بچه ها اینو از دماغشون این گاز رو میکشن بالا، فقط به دلیل این که توی تستی نشون نمیده، ولی دمیجی که روی مغزشون میذاره خیلی زیاده. و من اینو فهمیده بودم، من توی ماشین نشید، من هر روز میگشتمش. همه به من گفتن تو نکنی کارو، تو احتیاج داری یه کار دیگه کنیم. گفتم آخه من میتونم، این داری یه کاری میکنه، هیچ کس باور نمیکرد. تا اینکه اونا رو بردم با دخترم، گفتم تو هم باید بیای. اومد و دکترش وقتی اینا رو نشون دادم گفت اینا مغز داغون میکنه، ببریدش سر بیمارستان. بعد اومدیم پدرش این گفت صف کن، نه تو خیلی عجله داری، خیلی عجله داری. هر شب قرار بود بیاد باش حرف بزنه، می اومد با حالت اون افکار ایرانی که من نمیخوام احترام منو این داره نگه میداره، نه این احترام نیست، این میخواد قایم کنه. آخر سر من دخترم بهش گفتیم، خیلی عصبانی شد و گفت نه من این کارو نمی کنم. به هر حال آقای دکتر، همه من گفتن تو بشین کنار، تو داری زیادی پش میکنی. و بالاخره اون دوشنبهی که بردمش پیش سایکیاتریستش، پدرش پنجشنبه گفت من میبرمش، من باش حرف زدم میبرمش فردا صبح بیمارستان و بردش بیمارستان. ولی به پسرم دروغ گفته بود، نگفته بود برای چی، گفته بود فقط برای فیزیکال. بچی اون بیمارستان برای تست منتال بوده، 8 ساعت اونجا بود دائم، اینا با یه تیم با دخترم تماس میگرفت، منم پیشش بودم باش حرف میزدن. بعد 8 ساعت و پسرم همه چی رو انکار میکرد که نه هیچ، چون نشون نمیده توی بدنش اون مواد، نه موادی استفاده میکنه، نه میخواد به خودش رو هرت کنه، خودش رو کاری کنه. آخر سر سایکیاتریسته بهش گفته بود که خانواده تو به من گفتن این چیزا رو، اویدنس دارن که تو میخوای بکنی. خیلی عصبانی شده بوده، به پدرش چارج کرده بوده، سایکیاتریسته رو خواسته نزده، ولی اونقدر عصبانی شده. اونم گفت این باید بخوابه، این تو این خطرناکه، الان وضعیتش خیلی خطرناکه. پسرم هم گریه میکنه، به پدرش میگه نکن نذار. اونم دو ساعت پای تلفن باش بودیم، امضا میکنه، گفتم میتونه امضا کنه ببره، التماس بهش کردم اولش. من نمیتونم پسرم اینجوری ببینم، نمیخواد اینجا بمونه.
آخه اونجا که کارش، اونجا که کارش نمیکردن. آخه این حرفای پدر و مادر واقعا آزاردهنده است. میخوام توی بیمارستان ازش مراقبت کنم.
آقای دکتر گفته بوده یکی از دوستات، از همین دوستای جدیدش، از همینایی که موتالن، بهش گفته 3 هفته بردنش تو بیمارستان، نذاشتن هیچ کسو ببینه. هیچ بهش به پدرش پای تلفن میگفتم خواهش میکنم نکن، نگرش دار. گفت نه من نمیتونم بذارم اینجوری ببینم. امضا کرد، گذاشتن امضا کنه و بردش خونه. بهش گفتم زنگ میزنن به چایلد پروتکشن سرویسز، هیچ کس نرفته اونبالش. پسرم به کازینش گفته بود که بابام به من گفته مامان تو خواهرت، من هیچی در جریان نبودم، به من آدرس این بیمارستان دادن، گفتن فقط ببرش اونجا، تقصیر اونا بوده. من تمام دو روزی که اونجا بود وحشت داشتم، میخواستم هیبش تکس بدم یا مای لاوی رو، ولی میترسیدم بیشتر از زبانش شدم. یک شنبه خودش تو خونه باباش دار زد، دو شنبه شم تمام کرد توی بیمارستان.
یعنی به گونه ای که خودش رو دار زده بود هنوز
جویی که زده من میگم خودش، پسر من آقای نیتا، پسر من دوست زیاد داشت، پسر من هر جا میرفت و همه دوست میشد، خیلی طبع شوخیش خوب بود. بچه ها اومدن 700 نفر توی فیونرالش اومدن، تمام دین تا چهر زدن، همه تعجب کرده بودن. من خودم فکر میکنم که اون گازا بوده که مغز اینو میریخته به هم.
آره.
بعد آقای دکتر جوری که خودش رو کشته توی خودش، این میله از جرد که سر من قدش بلند تر از این بوده، کمر بنده به اون میله خود بسته، پاشی دستش خودش رو نگه رو توی پاشی گرفته بالا. شما فکر میکنین اگر روی این جایی نبود میتونست این کار کنه؟
نه، برای که معمولا بدن مقاومت میکنه، کنترل از دست به پاشو میذاره.
من بچه بیمارستان گفتن هیچ جایی توی خونش نیست، پلیس هم وقت رفته خونه پدرش هیچی پیدا نکرده، ولی پدرش سه روز چهار روز بعد که برادر من از کالیفرنیا اومد رفتیم خونش، مثل این احمقا توی این دو ماه انقدر بهش گفته بودم باز مثل احمقا رفتیم دستگاهی که باش چیک و تزیم میکنن و ورد، آره تو در مورد این میگی، اینو به من خودش توضیح داده بوده که این مال دکور کردنه. و من دیگه ماشینم چند تا کپسولم پیدا کردم، من خودم فکر میکنم پدرشون رو به من گفت، من فکر میکنم که اونا رو استفاده کرده. آخرین چیزی که ازش دارم اینه که توی تویترش دوست دختر قبلیش یه عکسی گذاشت و با یه پسر بهش داد، بهش یه تک داده و ساعت شیش دانیم توی تویتر بهش داد که اگر که اینو گذاشتی که منو هرت کنی then you did it. پدرشم ساعت یک شب به هفت پیداش کرد.
بنابراین وقتی دید دوست دخترش با پسر دیگه ای هست این کار کرد، یعنی اونو براش فرستادن، درسته؟
نه فرستادن، اون جوابشو نداده بود. نه آقای دکتر، این مدتی که روی این مواد آشغال بود من نمیدونم، هنوز این دوست دخترش هم خیلی دختر خوبیه و من خوب چون اکانتش دارم میخوندم قبل از اینکه میدونست من دارم، از این موقع یادش میدفت پاک کنه، کانورسیشنشون رو میخوندم که این دختر مثلا هی بهش میگفت تو داری دراگ یوز میکنی، من نمیخوام، مثلا ولشون کن، من اون دنی قدیمی رو میخوام. ولی بعد یه دفعه من میگم اصلا میگه که نه، و فکر میکرد که دوستش بس فرندش با دوست دخترش سکس داشته، افتاد دنبال اون، شب رفت در خونه اونا، مشت زد دوستشو، پلیس بهش گفت دیگه اینجا نمیتونی بیای، ولی باز سه روز بعد دنبالش بود. من همش میگفتم این پسر من خودش نیست، به باباش میگفتم این نیست، یه از اینجا ببریمش، میگفت نه این ترسو از اون کارا نمی کنه. میگفتم من میدونم ولی خودش نیست، این مواد رو استفاده میکنه، یه چیز دیگه میشه، یه فکر دیگه میکنه. در حالی که اونا بهش میگفتن ما با هم نیستیم. اون عکسم روی تویتر بود با یه پسری، اونم یه دختر بچه است، اونم 15-16 سالشه. ولی من فکر من، یعنی من خودم همش دارم دورش میکنم، همش میرم زد میشم، فکر میکنم که این واسه جرقه بود که پوشش کرد که این کار کنه و اون مواد هم استفاده میکرد. واقعا اصلا نمیفهمید که تو مغزش چی بود، چی شد، چرا این کار کرد.
نه متاسفانه به مقدار زیادی نظرتون درسته، یعنی این مواد من نمیدونم چه هست و چه میکنه، ولی فرزند شما هم در شرایط کاملا غیر عادی بوده، مثل آدمی است که لب پشت بام ایستاده، حالا اگر یه کسی هولش بده خب معلومه میفته دیگه. و بعدم اون جایی که اون سایکیاتریس اصرار داشته به بستری کردنش، اگر بستریش میکردن با توجه به زمینه‌های تغییری که در حالاتش پیدا شده تشخیص میدادن، داروشو درست میکردن.
آی دکتر توی اون مدت، توی اون یه هفته دخترم رفت با سوپروایزرش حرف زد، با یه علمه از همکارش حرف زد، بعد شب اومدن اینجا با پدرش خونه من، من گفتم من شب ببریم، دخترم گفتش که من با همه حرف زدم، همه میگن که نه نبریدش بیمارستان، میگن که این چیزی نیست، مال دوران جوانیش، نوجوانیش.
من اصلا باور نمی کنم.
آقای دکتر من خورد میشم برای اون زبایی که به این احتمال میکردم، این نیست، این
نیست، اون مایوانا بود، آره اون شاید بود، ولی این یه چیز دیگه هست. و همه فکر میکردم من دارم چرت و پرت میگم، مثلا دختر من با ما اون تو باید بری سر کار، تو خیلی بیکاری. وکیلم بهش گفتم، من شب تا صبح همش چکش میکردم، بهم گفتش که تو دیوونه شدی. حالا هیچ کدوم از این چیزا نمیذاره من آروم باشم. میگم چرا به حرف هم گوشم، من خودم سالیان سال این بچه رو این برون بکشیدم بردم، چرا این دو روز آخر وقتی که پدرش این کاری کرد، چون همیشه همین بود، همیشه یه کاری میکرد، من میخواستم مثلا ماشینش رو بهش گفتم نمیدم، به خاطر اینکه تو یه ماه سه تا تصادف کرد، گفتم خطرناکه، من ماشینی که من براش گرفته بودم دیگه ازش گرفتم، باباش رفت بهش ماشین داد. و وقتی که تو بیمارستان این کاری کرد، این ده سال مقاومت کرده بودم، دخترم گفتم من گیو اپ کردم دیگه، خسته شدم، من هر وقت میخوام یک کاری کنم پدر تو یک کاری دیگه میکنه که فقط یه پدر خوب جلوی این باشه، چون این بعدش میاد از این کاری من، بعدش میاد من ببرمش دکتر و اینا، یک بارم که این برد برای اولین بار این کاری کرد. الان آقای دکتر من چجوری میتونم با این خاطره ها زندگی کنم؟
شما متاسفانه مجبوری زندگی کنید، ولی ایام سختی جلوتونه. شما ببینید عزیز، این حوادث وقتی که آدم متوجه اشکالات و اشتباهات خودش یا دیگران میشه، وقتی که باید اقدامی میکرده نکرده یا نباید میکرده انجامش داده، اینا مدت ها آدم رو اذیت میکنه، ولی هیچکس در این زمینه سوء نیتی نداشته، همه فقط از سر نادانی و خودخواهی ما این کارا رو میکنیم. بعدم اون علائم و نشانهایی که شما الان دارید ذکر میکنید و میگید اون موقع تشخیص من منیک دیپرشن بوده، خب بوده، منیک دیپرشن بوده، استراب بوده، حالا ماجرای ADDش قصه دیگری است که معلوم نیست از کجا میاد، ولی بعدم حالت اپوزیشنال و مخالفتش هم نشون دهنده افسردگی، علاوه برای خودکشی افسردگی تنها هم کافی است سرسه به منیک دیپرشن. 80% کسانی که خودکشی میکنن افسردگی دارن یا بایپولارن، منیک دیپرشن دارن. 80% همه بیماری های روانی دیگه 20% رو موجب میشن، و بنابراین وقتی کسی علائم افسردگی یا دو قطبی رو نشون میده، هیچ وقت نمیشه رهاش کرد. بعدم وقتی که با مواد مخدر همراه میشه، دیگه این حالت رو چند برابر میکنه و خطر رو بیشتر و بیشتر. بعدم یه بچه به هر حال رانده و مانده و این همه گیر و گرفتار، بعدم درگیر یه شبکه‌ای از دوستان، بعد برای من خب باعث تأسفه، ولی تعجبم هست که یه بچه‌ای که ظرف یه ماه سه دفعه تصادف می‌کنه میگن این مال جوونیه. خب اینجوری بود که همه جوونا مرده بودن، چطور ممکنه؟
من یه سوال دارم، من میدونم هیچ کس با منظور این کارو نکرد، نه پدرش، تنها کسی که پشتیبانم بود شوهرامه، که اینم اصلا متعجب می شد هر دفعه که می اومد می گفتم که امشب قرار ببریمش بیمارستان، و می اومد می گفتم نه، هنوز گفته اینا تصمیم گرفتن، نه اصلا می گفت من موندم شما چه این کار میکنید، ولی می دونم اونا قصد اینو نداشتن که به بچه صدمه بزنن. ولی یه سوال دارم، من هر روز آقای دکتر، هر روز اینو بغلش می کردم، بهش گفتم I love you، من گفت اوکی آی لاوی تو، گفتم نه، باید توی چشم نگاه کنی، توی چشمم نگاه میکرد، بهش میگفتم آی لاوی رو، بهش میگفتم من جونم رو برای تو میدم، هر چیزی که هست به من بگو، اینجا هر کاری کردی که دیروز، یک ساعت پیش، یک پنج دقیقه پیش، بر من مهم نیست، من فقط میخوام کمک کنم، خواهش میکنم. و با یه حالته مثلا مسخرم با مام اون رو یه تاکینگ من میگم چرا اونجا اون کار میکنه آقای دکتر، چرا من هی پس میده، بعضی موقعا دیگه عصبانی میشد، مثلا به من میگفت برو از اتاقم بیرون، ولی معمولا خندش میگره، یه بار دیزختش مثلا یه ماهی پیش رفتم پاشو گرفتم، گفتم دنی ای کاش کچی نمیدیم چی بقلم نگرت میداشتم، یه دیگه هم میکردم و خندید، گفت برای چی، گفتم هیچ جا نمیداشتم بری، کاش میتونستم توی خونه زنجیرش کنم پیش خودم، چون هیچ جا نره، هیچ اتفاقی برات نیفته. و خندید. تو زیادی من رو دوست داری. گفتم من جونم رو برات میدم، بذار کمکت کنم هر چی که هست. اگه فکر میکنی چیزی هست به هیچ کس نمیتونی بگی، به من بگو، وکیل میگیرم، همه کار میکنم. چرا
آقای دکتر، چرا من این پس میزد؟ من پس نمیزده آخه عزیز. اون از درون میسوخته، شما از بیرون میخواستید براش کاری بکنید. علاوه وقتی ترکیب این بیماری هست، تغییرات بیوشیمی هست، مواد مخدر درگیر میشه، یه حادثه کوچک، یه جرقه میزنه و اون انفجار رو موجب میشه. بنابراین فقط یه همچی آدمی در خطر که به خاطر یه حادثه و اتفاق یه کاری بکنه، و عملا همون شده دیگه. و ولی خودش هم میدونسته، ارتباطش رو با شما یا بقیه هم میفهمیده، ولی مشکلش اون نبوده عزیز. این درست مثل این که من بیام منزل شما، شما یه مقدار زیادی غذای خوب خوشمزه برای من درست کنید، ولی من گرفتاری قلبی دارم و مشکل من که منو میکشه قلب منه. محبت و مهربونی شما در اون سطح و رویه است، ارتباطی با اون خطری که منو تهدید میکنه نداری. به همین جهت است که در این گونه موارد تنها راه بیمارستانه، حتی نه دکتر، برای که بعد دو سه هفته آدم ها اونجا بخوابن تا بتونن یه تعادلی رو به اونا برگردونن. و چون این کار نشده، فقط اون مثل یه بمب ساعتی حرکت میکرده که کی منفجر بشه.
آقای دکتر، چرا بیمارستان، چرا پدر مادر ایموشنال میشن؟ برای چی اجازه میدن که ببره؟ و اگه تلفن میزنن چرا هیچ کس نرفت بعد از دنبال اینا؟
یعنی چی عزیزم؟ آخه اونا وقتی بچه زیر 18 ساله، شما و پدرش هر کدام به تنهایی میتونید مانع این بشید که اونا بخوابوننش، یا با توجه به گزارش هست را مجبورن این کارو بکنن. ولی وقتی پدر و مادر حرفشون است که ما نمیخوایم بچه‌مون بستری بشه، دیگه بیمارستان کاری نمیتونه بکنه.
الان کی مسئول آقای؟
هیچ کس.
یه نفر مسئول هست،
ولی این مسئولیت پخش شده تو همه، و اونطور که خودتون گفتید کسی سوء نیتی نداشته، ولی یه مجموعه بوده که برخی از اوقات مثل یه تصادفی، یه چیزایی که 1% اینجا و 5% اونجا و 10% اونجا دست به دست هم داره. به همین جهت هست که وقتی که یه روانشناس، یه روانپزشک چنین خطری رو حس کنه، وظیفه و مسئولیتش این است که شرایطی فراهم کنه، حتی اصطلاح 50-50 رو 51-50 رو داریم، و بچه رو بخوابونن. ولی اگر زیر 18 سال باشه، پدر و مادر میتونن مانع بشن.
آقای دکتر، روز بعد از اینکه سایکیاتریست شدیدم، 4-5 ساعت با بیمارستان رو حرف میزدم، همه جا رو میگشتم پیدا میکردم، به پدرش میگفتم چی کار باید بکنم. الان باید من آقای دکتر، الان من باید چی کار کنم؟
هیچی، شما باید کمک بگیرید، یه مدتی باید درد بکشید، رنج ببرید، پایین و بالا میرید، کمی بهتر میشید، بعد دوباره بدتر میشید. این پروسه حداقل 6 ماه، اقلا 1 سال شما رو ول نمی کنه عزیز. این زخم و دردی نیست که اینجوری خوب بشه.
بعد آقای دکتر، شوهرم یک کتابی خون داشت میخون، من که خودم اصلا نمیتونم دیگه کانسنتریت کنم چیزی بخونم، بهم گفتش که اینجا نوشته که بهتره که اتاقشو عوض کنی.
نه، من فکر کنم شما از اونجا باید برید عزیز، برای که اون خاطرات اگر میتونید جا به جا بشه.
نمیتونم، کار شوهرم نزدیک این خونه هست، شوهرم هم یه دختر 16 ساله داره، همون مدرسه میره.
به یه جایی نزدیک پیدا کنی. ولی آیا دنی اونجا اتاق داشت؟
با من زندگی میکرد.
نمیدونم،
میکنده باید میرم پیشه با خوش که نمیرم. از من همیشه تو اتاقش بودم، همیشه میرفتم بیستر میزدم.
حالا به هر حال اگر نمیتونید کمی نگرش میدارید، ولی بعدا شما باش کاری ندارید. اون فقط یادآور خواهد بود و اذیت میکنه همه رو عزیز. ارزش رو داره، خب یه جای دیگر رو بگیرید. اگر خونه‌ای که نخرید، اگر اجاره است، جا به جا بشید.
نه،
نخریده نخونه خریده ولی من نمیدونم شوهرم شاید موافق نباشه.
حالا به هر حال یه کمی وقت باید بگه برای اون کارا اون ولی
بعد آقای دکتر این که مثلا میرم دوست داشتم منش آنلاین فیلمایی که ویدیوهایی که با هم گرفته بودن گذاشتن این از میرم هی نگاه میکنم بعد حالت حالم خیلی بد میشه. اینا طبیعیه که نگاه کنم؟
کاملا طبیعیست. یه مدتی هم ای بسا دیدن آره برای که مقداری شما به هر حال باید سوگواری خودتون رو بکنید، این دوران رو باید بگذرونید عزیز و به همجاست که این دوران با اینا یه مقداری زودتر به هم ریخته میشه ولی بعد از یه مدتی باید قطعش کنید. ولی فعلا بلن با خودتون نجنگید، اگه میخواید ببینید ببینید، برای که برخی از وقت دنبال دلیل و بهانه میگردید که اذیت بشید، رنج ببرید، گریه کنید، خب بکنید. ولی بعد از دو ماهی دیگه احتمالاً اینا موضوعش منتفی است.
آقای رئیس جواب تلفن، جواب مسیجا رو بدون اینکه گوش بدم پاک می‌کنم. تلفن با هیچ کس نمی‌خوام. اینا طبیعیه؟
کاملاً طبیعی. سرکاری هم که دوست دارید بکنید. مثلا دلیل نیست که شما رعایت حال هیچ کسو بکنید. البته شما دیگه حالا به اندازه کافی اگر کسی دور بر شماست حتی کوچکترین توجهی به شما داره نه محبتی، باید شما را آزاد بذاره هر جور دلتون میخواد عمل کنید. نه مهم جواب تلفن بدید نه مهم جواب تلفنشون رو یه جور دیگه بدید، اصلا مهم نیست. کسی قرار نیست از شما انتظار و توقعی داشته باشه. و بعدم شما فقط ببینید چه میکنید عزیز، از اینکه به فکرش باشید، گریه کنید، احساس بدی بکنید، جلو خودتون رو نگیرید عزیز. بگذارید گفتم این باید یه جوری اینا بیرون ریخته بشه تا بتونید اون رو پشت سر بذارید، هم او رو آزادش کنید هم خودتون رو دیگه.
آقای دکتر من هیچ وقت به روح و جهان بعدی اعتقاد نداشتم، پسرم هم اینجور بود. به نظر شما روح وجود داره؟
ببینید عزیز، اگر شما درباره باور و عقیده و نظر من میپرسید بدونی که براش حرفی یا دلیلی داشته باشم، من نظرم در این است که خدایی هست و انسان فقط همین پدیده فیزیکی و مادی نیست و بنابراین با مرگمون ما تموم نمیشیم. اینکه چه میشویم و چگونه خواهد بود اون قصه دیگری است. بنابراین من هیچ وقت مرگ رو پایان یه آدم نمیدونم، ولی البته اون باورهای سطحیه معمولی که جنبه فیزیکی و مادی به بعد از مرگ میدن رو، چه رفتن و برگشتنش رو، چه یه جهان فیزیکی دیگری حالا به هر شکل و فرمی رو، نه اونو قبول ندارم و درست نمیدونم، برای اینکه اون مفهوم اون چیزی که در جهان هست که تکامل هست و یه جهت و هدفی اگر فکر بکنیم هست رو تأمین نمیکنه. بنابراین بدونی که بخوام درگیر بشم، فقط به دلیل رعایت حال شما پاسخ من این است که من به همه اینا باور دارم، ولی اون رو براش نه دلیلی دارم نه کسی که نظر دیگری داره رو متفاوت از خودم میبینم، یه برداشته یه دریافته. ولی پاسخ من به شما این است که آدم ها با مرگ تموم نمیشن، به نظر نیست نمیشن همین.
اگر که اعتقاد به روح داشتم فکر میکنم بهتر بود.
حالا اون بهتر و بدترش رو اون یه بحث دیگریست، حالا یه مدتی گذشت و خواستید بتونیم راجبش صحبت کنیم، ولی مهم تنها در این است که باور و یا اعتقاد به روح داشته باشید، مهم این است که درباره اون باور و اعتقاد چی میدونیم. چون اگر باور و اعتقاد به روحی داشته باشیم که حالا باز یه زمینه مادی داره، ظریف لطیف، مثل حواس، مثل بخار، یا مثل دوستانی که اخیراً فکر میکنن از فیزیک چیزی باید یاد بگیرن به اینجا بیارن انرژی، اگر این حرف هاست که از نظر من بی‌معنی و بی‌محتواست، نه. ولی اگر همون گونه که درباره خدا هیچی نمیدونیم، درباره روح هم هیچی نمیدونیم، ولی شما اگر میگید باوری هست یا نیست، هست. نه کسی خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، نه هیچ کس تا به امروز راجع به خدا حرفی زد، هیچ کس هم درباره روح حرفی نزده. به همجاست که شما اگر تورات رو بخونید حرفی درباره روح نداری، حداقل در پنج سفر یا اسفار خمسه تورات. انجیل رو بخونید به نظر در قرآن کریم فقط یه آیه هست، یسالون کان روح خود روح و امری من ربی، یا یسالونه که ان روح و روح و امری از جانب پروردگار، یعنی خدا سوال این است که درباره تو از تو راجب روح میپرسن، بگو امریست از جانب پروردگار. و ما اوتیه من العلم لا قلیلا، و از علم نزد من چیزی نیست. خدا در کتابش و پیغمبر خدا میگه که روح امریست از جانب پروردگار و هیچی هم من دربارش نمیدونم. حالا بقیه چرا همه درباره انرژی و رفت و آمدش و کیهان و این جهان و تناسخ و اینا میدونم، من نمیدونم. هیچ کنم از دام تو این کتاب ها دقیقا من با دقتی همه رو خوندم. بنابراین مهم این است که اگر شما باور دارید باور دارید، ولی اینکه چه باوری دارید اون قصه دیگه است. بی خودی خودتون رو، نه اینکه بگم بی خودی، اگه میخواید درگیر بکنید، ولی مواظب باشید که درگیر بازی های کودکانه یا ساده لوحانه یا فریبکارانه.
خب من مثلا اینه که خیلی از روی فیسبوک توی یه گروهی جوین شدم، سویساید سوروایوول. خب همشون اکثرا مادرایی هستن که این اتفاق براشون افتاده. تمامشون مثلا می نویسن که من الان می دونم پسرم مثلا با خداست، نمی دونم منم میرم جوین می کنم.
حالا اونا
می خونم انقدر به نظرم مسخره می نواد.
نه ببینید، حالا اونم یه نوعی پاسخه به هر حال احساسی ادبی است به موضوع. منم اونو میشنوم، هیچی هم نمیگم، برای اینکه اون یه تعبیره. اون مثل اینی که شما بگید برید یه کسی دلم تنگ شده یا دلم خونه، ولی نه دلتون تنگ شده نه دلتون مثلا اگر قلبم باشه که خودش خونه. اونا تعبیر ادبی است، نه اعتراض من. اونا هم چیز عجیب و غریبی نمیبینم، ولی مواظب باشید درگیر باورهای عجق و عجق نشید. چون گفتم وقتی که به هر حال موضوع روح رو آدم ها از جانب ادیان دارن، وقتی ادیان و کتاب های آسمانی هیچی نمیگن، در این نداره من شما یه چیز دیگه بگیم. من اون آیه رو چون قد حالم بده، اون آیه این است که یسالونه کن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیل. از تو این پرسن درباره روح بگو امریست از جانب پروردگار یا پروردگار من و من از علم چیزی نمیدونم. حالا پیغمبر خدا و خدا میگن نمیدونیم، بقیه هم بهتری چی ندونن. من اگر می کسی حرفی زد که نمیدونم چنین و چنان است، بذارید هر کسی به نوعی که دلش خواد حرف زنه. گفتم دل شکسته هستم که من دل شکسته ندارم، یه تعبیره، یه تفسیره، یه احساسه. نباش موافق باشید نمخاله، ولی مواظب باشید که درگیر بازی ها و سیاه بازی ها نشید. به هر حال بسیار متاسفم از اون چه شد. ببخشید،
یه سوال آخری که دارم، خواهر من اروپاست و هی به من میگه که برم اونجا.
نه شما دو سه ماهی بمونید بعد برید.
منم همین.
نه قبل از سه ماه رفتنتون رو من درسته.
درست. بعد از سه ماه برم.
آره بعد از سه ماه اشکالی نداریم.
بعد فکر کنم چه مدت دور باشم
خوب. مهم نیست، هر اندازه که راحت بودید و دلتون خواست.
بعد اینکه من برم، من دلم میخواد برم بیمارستان ریپورت رو بگیرم برای اون فرایدی که رفته بوده. برم پلیس ریپورت رو بگیرم برای اون روزی که وقتی این اتفاق افتاده. اینا اشکال داره من اگه بکنم؟
اصلا فایدهش چیه و چه فرقی
نمیکنه؟
میخواید داشته باشید داشته باشید، میخواید برید برید، من نمیگم نرید، ولی هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی. خیلی ممنون.
بازم متاسفم تسلیت میدم.
خدا
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز و نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در و نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده‌ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین قضیه نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می‌کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
دکتر الکری، خیلی خوشحالم که میشم باهاتون صحبت بکنم. راستش من در رابطه با یک رابطه ای که تقریبا 3 ماه هستش که تموم شده، ولی فکر و ذکر منو همچنان درگیر خودش کرده، میخواستم با این صحبت بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه.
اون آقا چند سالشون هست؟
ایشون تقریبا 1 سال و نیم از من بزرگتر بودن.
اون نفستون میاد میپیچه توی اینجا، یه فکری برای این خود اضافه صدایی میتونید بکنید؟ چون
بلانسه بیشی خدمتون بشه بگم. الو.
بله بفرمایید. مرسی. به من بگید که بفرمان. چه مدتی با هم آشنا بودی؟
دو سال و نیم تقریبا.
با چه نیتی با هم صبر کنید. با چه نیتی با هم دوست شدید؟ به قصد ازدواج یا اینکه نه فقط می‌خواستید دوست پسر و دختر با هم باشی؟
اول رابطه‌مون فقط به قصد دوستی بود، یعنی ایشون روز اول که ما با هم دوست شدیم به من گفتن که چندین ساله که قصدشون اینه که از ایران برن و به من گفتن که این رابطه ممکنه که همیشگی نباشه، ولی خب از اونجایی که من خب خودم خیلی اون موقع حالا فکر رابطه جدی نبودم، فکر نمی کردم اینقدر به نمی با بستگی پیش بیاد، قبول کردم.
اوکی. بعدش
بعد از رابطه‌مون یک سال بعد از رابطه‌مون دیگه خب من حس کردم که این وابستگی داره زیاد میشه، از طرفی رفتن ایشون هم دیگه کم کم داشت قطعی میشد، یعنی داشتن کاراشونو میکردن برای رفتن. چند بار توی یک سال اخیرش من خواستم که رابطه رو تموم بکنم، 5-6 دفعه ازشون خواستم و بهشونم گفتم که خب ما داریم وابسته میشیم بیشتر به هم، بعدم که شما میخوای بری منم که نمیتونم بیام، خب این رابطه دیگه ادامه دادنش معنی نداره، ولی خب ایشون قبول نمیکردن، چون حالا نمیدونم فکر میکردن که شاید رفتنشون کنسل بشه یا یه سری منم بتونم باشون برم، حتی سعیش من کردن، یعنی به من گفتن که تو هم مثلا حالا فعلا برای ادامه تحصیل اگر میتونی با من بیا. من تلاشم رو کردم یه مدت پیشش بودم، ولی خب از اینجایی که توان مالیش رو نداشتم و پیشمانش خوبی به من نمیدادن، فقط به عنوان دوست میخواستن که باشون برم، بهشون گفتم که نمیتونم من واقعا این کار بکنم، چون نمیتونم من تو از من خواهی همه برنامه زندگی رو من عوض بکنم به خاطر تو، ولی تو همه مسیری که داری میری و بری، مثل همین واقعا من دل سرد میشم نسبت به این موضوع که بخوام این همه تلاش بکنم سختی تحمل کنم برای این. در حالی که اون موقع رفتن من کلا بحثش یعنی پیش اومد توی اون دو سال رابطمون و به این نتیجه رسیدیم که اصلا امکان نداره، چون واقعا من نمیتونستم با هزینه خودم برم، من توان مالیش واقعا نداشتم.
شما هر دو رشته تحصیلیتون چی بود؟
ما هر دو مهندسی خوندیم، یعنی آشناییمون هم توی دانشگاه بود.
آیا در یه دانشگاه خوبی بود، متوسط یا دانشگاه؟
دانشگاه خوبی بود، دانشگاه دولتی توی اصفهان بود.
به من بگید خانواده چقدر با این رابطه موافق بوده؟
راستش خانواده من خب خیلی خانواده من از اواسط شنید مادرم و حالا بقیه از خانواده در جریان بودن، چون ایشون میخواستن برن خب خیلی موافق نبودن که ادامه بدن رابطه رو. در مورد خانواده ایشون بسش من خیلی اطلاع ندارم، چون چیزی به من نمیگفتن.
حالا بسید من برم یه ذره سوال، گرچه شاید زوده، یه مردی میگه من میخوام برم مهاجرت خارج از ایران، یه زنی حرفش یا دختر خانومی این است که من نمیتونم بیام، خانوادهش رو توی مدت درگیر نکرده که موضوع جدی باشه، خانواده شما هم به خاطر اینکه این رابطه آینده ای نداره باش مخالفن، شما به جای اینکه رابطه رو تمامش کنید جملتون دو دفعه یه جوری بود که اون نمیذاش. خب نگذار به اون مربوطه، من اگر بخوام رابطه هم با کسی قطع کنم اگر از او اجازه میخوام، چرا شما این حال منفعل رو به خودتون گرفتید که اگر میدونستید این رابطه جایی نداره چرا بیرون نمیومد؟ اما چند دفعه کاری نرم حالا به لغت وابستگی که اینجا معنی نداره، علاقه مندی دو تا آدم وابستگی نیست، اون وابستگی قصه دیگری است، اما شما به من راهبر شدید، شما حرفتون است که خوبه، بعد به من میگید برای رفتن به اونجا زحمت داشت. خب زحمت بکشید، شما میتونستید درستتون انقدر خوب کنید که بورسیه بگیرید که بتونید مثلا بیاید. ایشون کجا میخواست بره؟
ایشون راستش یه خود بگم ازشون کلن، از اول دوره لیسانسشون اونجوری که من گفتن فکرشون این بوده که کلن به آمریکا مهاجرت کنن، یعنی تمام نمیدونم یه علاقه خیلی خاصی به زندگی توی آمریکا، تشکیل زندگی اونجا و کلن به اینا داشتم. از طرفی از ایران و زندگی کردن توی اینجا به شدت بعدشون میومد. ولی خب نمیگم با این شدت علاقهش و اینکه من میخوام درستم رو بخونم مثلا بتونم برم آمریکا، در نهایت لیسانس، دوره لیسانسشون 7 سال طول کشید، یعنی به جای 4 سال 7 سال طول کشید با معدل خیلی پایین. واقعا مجبور شدم به یک کشور اروپایی که حالا فکر میکنم دانشگاهی هم که رفتم دانشگاه حالا خیلی سطح بالایی نیستش به اونجا برن. یعنی به تمام فکرشون بود که از ایران بره. نمیدونم حالا این
ناخه من حرفم به شما چیز دیگری بود. ناخه این زمینه توصیفی بیش از حد شما برام جالبه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 8 نفریم، 8 بچه‌ایم و من بچه آخر
هستم. نه رو فهمیدم دیگه. آخه یه ذره اشکال داره عزیز. شما 2-3 تا مورد رو که مرتبط نیست، یعنی چیزایی کم اهمیت رو مرتبط میکنید. بنابراین ایشون میخواست بره امریکا. حرف این است که شمایی که میتونستید، اون میگه میخوام برم امریکا، بگذاریم از اینکه 7 سال درس خونده تا لیسانس بگیره با معدل کم، شما چرا اونقدر درس خوب نمیخوندید که بتونید به اصطلاح بورسیه‌ای بگیرید که با وجودی که مشکلات مالی داشتید بتونید بیاد امریکا با او؟ اگر بشه از علاقه من.
بله ببینید، من زمانی با ایشون رابطه‌مون شکل گرفت که من درسم تموم شد، یعنی درس من که تموم شد من با ایشون رابطه برقرار کردم. یعنی تا قبل از این چیزی بین ما نبود.
شما کار میکردید بعد از درستون؟
بله.
آیا درآمدی هم داشتید؟
بله، ولی درآمدم چون تازه فارغ التحصیل شدم خیلی درآمد بالایی نیست.
اوکی. ایشون چه مدت قبل بالاخره رفت؟ همون 3 ماه قبل؟
ایشون پارسل شهریور، یعنی تقریبا 8 ماه فکر میکنم میشه که از ایران رفتن.
اوکی. از ایران رفتن اونجا، اونجا کدوم کشور هست که ایشون رفتن؟
ایتالیا.
اوکی. رفتن ایتالیاییشون خونده بودن قبلا؟
نه، چون درستی که میخوام بخونم که به انگلیسی تدریس میشه، ولی خب در حد نرمال، در حد اینکه بتونن صحبت بکنن، یه خورده اینجا خوندن اون ماهای آخر رو.
اوکی. حالا اونجا که رفته وارد دانشگاه شده یا نه؟
بله وارد دانشگاه شدن.
ایشون چی میخوان بخونن اونجا؟
مهندسی شیمی، مهندسی.
اون وقت با معدل کم بدون دانستن زبان یه محیط انگلیسی زبان در ایتالیا، ایشون رو پذیرفتن برای دوره فوق لیسانس؟
بله.
مطمئن ندینا رو؟
مثل همین، برای همین، بله مطمئن هم، چون من در جریان اپلای کردنشون و همه اینا بودم.
نه را شما سوال من جواب بدید. یه کسی که معدلش پایینه 7 سال طول کشته لیسانس بگیره بدون این که زبان اون منطقه رو بدونه به یه مدرسه انگلیسی زبان، یه مدرسه معتبریست که او رو راه دادن؟
برای من این میگم فکر میکنم دانشگاه خیلی خوبی نباشه.
اوکی.
از این مطمئنم که قبلش کردم.
خب ایشون رفته اونجا چه شد؟ رابطه شما سجوری 3 ماه قبل تموم شد؟
بله ببینید، ایشون که رفتن ما به صورت توافقی تصمیم گرفتیم که رابطه رو تموم بکنیم، چون ایشون برنامه‌هاشون به این صورت بود که دیگه نمیخواستن به ایران برگردن، یعنی میخواستن هر طور شده توی کشوری خارج از ایران اقامت بگیرن، حالا چه به بهونه درد باشه چه کار باشه. و خودشون هم میگم خیلی برنامه خاصی تو ذهنشون نبود. من هم چه قبلا این راه رفته بودیم که باشون برم و نشده بود، به خاطر همین رفتن من هم کنسل بود. درچه تصمیم گرفتیم که رابطه رو که ایشون رفتن تموم بکنیم و تموم هم کردیم، خداحافظیمون هم کردیم. ولی ایشون که رفتن چند روز بعد از این که رسیدن اونجا دوباره خودشون من تماس گرفتن و خواستن که حالا فعلا دوباره رابطه رو ادامه بدیم.
با چه حد؟
ببینیم چی پیش میاد. نه
با چی پیش میاد یعنی چی؟ ایشون که معلومه.
راستش من چون خودم
عزیزم ایشون میخواستن نصب کنید، ایشون که میخواستن خارج از ایران باشن، شما هم که امکانشو نداشتید، ایشون هم پاشته رفته، بعدم رفته یه مدرسه معلوم نیست چه، اونجا تورم توی ایتالیا به دلیل اینکه مدرسه انگلیسی زبانه رفته اونجا، یعنی همون هم خودش جای گفتگو داره. شما اونم باز رفته، شما همون حالت منفعلتونو، یعنی من اون زیرم و هیچ کار هستم و قبول که او زنگ زد، خود زنگ زد زد شما با جوابش میده نه تمومش
میگم. من شاید نمیدونم، شاید خیلی احساساتی بودم و ایشون هم خب دقیقا دو این نقطه دست میذاشتن، شاید نمیتونستم، حالا به یه دلیلی که شاید مشکل منه، شاید به خاطر این وابستگی علاقه زیادی که داشتم به ایشون، با حرفایشون امیدوار میشدم که شاید در آینده حالا بشه یه کاریش کرد یا یه راهی پیدا بکنیم برای این موضوع. شاید به خاطر این فکر میکنم قبول کردم اون موقع.
آخه عزیز من بذار من ازت یه سوالی بکنم. یا فرض کن اصلا دولت ایتالیا یه مثل امریکا که لاتاری داشت میذاشت و تو میتونستی بری ایتالیا، تو پامشید میرفتی ایتالیا؟
من بله اگر میشد حتما میرفتم.
تو از کجا میتونستی اطمینان کنی که او با تو ازدواج میکنه؟
خب اگر اطمینان رو به من میداد میرفتم شاید. میگم یکی از دلایلی که من منصرف شدم نسبت به اینکه تلاش بکنم و یه راهی پیدا کنم که منم با ایشون برم همین بود که من قولی نمیدادم.
معلومه
من که فقط از من میخواستن.
عزیزم این که معلومه، شما خودتون اونجا نگه داشتید و آویزون کردید به امیده، برای که آدم دختر رویایی توصیفی هستی، هر جوری یه جوری انقدر برای خودتون تو ذهنتون موضوع رو میچرخونید که از توش چیز دیگه در میاد. عزیز نگاه واقع بینانه ای به موضوع نداشتی. خیلی خب، بنابراین ایشون بعد از این که رفتن به شما زنگ زدن، چون اونجا خالی و تنها شده، زنگ زده به تو و تو هم باش گفتگو رو شروع کردی. خب به من بگو که این 4-5 ماهی که با هم حرف میزدید چه شد و چطور شد که 3 ماه قبل تصمیم گرفتی جدا بشی؟
بله ببین، تا 4 ماه اول ما رابطه‌مون بود و خوب هم بود، ولی خب توی این 4 ماه هم دوباره من یکی دو بار حالم بد شد، نسبت به اینکه بازم میگم هیچ چیزی عوض نشده بود و ایشون هم خود به من نمیدادن. خیلی موضوع اذیتم میکرد، این بلا تکلیفی که پیش بودم اذیتم میکرد. بازم ازش میخواستم که داره فرق تمام بکنیم و باز ایشون هم میگفت همش فکرش این بود که حتما یه چیزی اونجا پیش اومده که میخواه این کار بکنیم و بازم میگم با حرفاشون خواستن که فعلا ادامه بدیم. ولی در نهایت به اینجا رسید که سر یه موضوعی ما بحثمون شد و ایشون با بتر تموم کردن، دقیقا با همین دلیل که تو خیلی داری اذیت میشی و من تو همین الانشم که تو رو همینطور نگه داشتم از وجدان دارم دیگه، فکر میکنم که تموم بکنیم، من چند سال دیگه وضعیتم اگر مشخص شد میام سراغت، اگر بودی که خیلی خوب، اگر نبودیم که امیدوارم خوشبخت بشی.
البته البته عذاب وجدان ایشون اینه که اونجا یه دختری پیدا شده، چون اون موضوع عذاب وجدان بوده. لا چه عذاب عزیز من، حتی اون حرفی که به تو زده تو رو گشته تو هنده، تو یه میخوای رابطه رو به هم بزنی، حتی اونجا یه خبری برای که تو رو بذاره تو عادتی که به صورت منفعل هستی و ضمناً میخوای ثابت کنی که خوبی و من در حد تو هستم و تو اگه بخوای کار تمومه. بنابراین اون فقط دنبال وقت میگشت که پیدا کنه که بتونه خودشو با محیط و شرایطش سازگار کنه، احتیاجی به حتی اون گفتگوی با تو نداشته باشه، ولی بتونه که تصمیم برای ازدواج با تو که نداشته. عزیز اصلا هیچ وقت این نبوده، نه به خانواده
دکتر،
نه هیچ وقت نه به خانواده‌اش معرفی کنه چیزی. جان
قبل از اینکه از ایران برن فکر میکنم 2-3 بار رفتنشون تقریبا داشت کنسل میشود به سری دلایل و تقریبا کنسل شده بود. بعد از اینکه این اتفاق افتاد در مورد ازدواج با من به صورت جدی صحبت کرد، اما میگم با این شرط که یعنی داشت رفتنش کنسل میشود و اگه بعد وقتی رفتنش دوباره قطعی شد حرفی نزد در این مورد.
هیچ من میدونم، تو نمیدونی عزیزم، نمیخوای بدونی. این رابطه از آغازش روز این همه مدت طول کشته، تو برای خودت چیزی رو ساختی تو اون خانواده شلوغ، اون ته افتادی و بنابراین هم رویایی هستی، هم خودت رو قبول نداری، هم منتظری یه کسی تو رو ببره، اونم تو رو اینور اونور برده. حالا بذار بعد از چند پیام با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگ اجمن با ما باشی.
KTWV HD3 Los Angeles.
بهار و تازگی،
بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر. بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار. پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن ویاهو.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بسیار. من ادامهش رو بگم خدمتتون، چون اینجا تموم نشد رابطه.
خب چه خبر عزیز؟
بعد از این ماجرا که ایشون تصمیم گرفتن تموم بکنن و من هم قبول کردم، یک ماه و نیم الی دو ماه گذشت و این دو ماه تولد من هم بود. ایشون از اونجا از طریق همخونه ایشون برای من کادو فرستادن برای تولد و بعد از دو ماه دوباره اومدن صحبت کردن و خواستن که دوباره با هم باشیم. بعد همطور ابراز علاقه شدید هم کردن. من متوجه این کارشون نمیشم، متوجه نمیشن که دیگه وقتی ایشون، حالا شما میگین اگر کسی اونجا بوده یا اینکه واقعا میخواستن رابطه دیگه نباشه، دیگه اینکه بعد از دو ماه تموم شدن رابطه دوباره اومدن که شروع بکنن، واقعا نمیفهمم دلیلش چیه.
خب اصلا من نمیفهمم تو چرا نمیخوای متوجه بشی ازم. یه پسرش با یه دختر دوست قطع و وصل میکنه، با تو وجه بارش، من گرسنه میرم رستوران میام بیرون، دوباره گرسنه میرم رستوران. تو یه تداوم ذهنی تو دنیای رویایی خیالی خودت اینجوره همه چیز رو به هم مرتبط که من تمام مدت 7-8 بار که آمدم با تو صحبت کردم عزیز، تمام مدت خواستم به تو بگم این ماجرا اصلا یه ماجرای شکسته است، پیوسته نیست. این تموم شده است. هر کدوم از اینا میتونست تو تصمیم بگیری تموم بشه. ایشون هم بعد از مدتی ول میکرد. این رابطه معلومه یه رابطه سطحی است، یه رابطه یه آدمی است که میگه حالا ببینیم چی میشه. بعدم هم نمیتونه بدون تو باشه، نه با تو باشه، ترجیحش این که هرجا میتونه باشه. بعدم یه کارایی میکنه در یه شرایطی، اونم توی یک شهر غریبه، توی کشوریست با یه مقدار جنبه های تنهایی و خاموشی و از یه طرف دیگه هیجانات و اتفاقات عجیب و غریب. ولی اینکه تو میگی نمیفهمم، مثلا از نظر من کاملا قابل فهمه. تو نمیخوای به اون موضوع توجه کنی، تو یه ذهنیتی برای خود ساختی که این ادامه پیدا میکنه، یه جوری هم ما با هم ازدواج میکنیم. از نظر منم
ادامه پیدا میکنه، ولی تو از توش اسبا در میای، احتمالا ازدواجی هم در کار نیست، ازدواجی هم باشه ازدواج مناسبی نیست.
در مورد این شخص میتونین یکم برای من توضیح بدین؟ این که آدم، یعنی این کارا واقعا کارای یک آدم نرمال بوده؟
کاملا یه آدم است از 80-90% آدم ها اینجوری. تو غیر عادی هستی عزیز، تو اصلا نمیخوای متوجه بشی که یه پسری رابطش با تو اینقدر سطحیه. تو عمیق و جدی گرفتی. من فکر کنم که توی رستوران دارم طرف میاد اینجا زهرا نهار میخوره، هفته 3-4 روز فکر کنم میخواد رستورانمو بخره. ارتباطی به خرید نداره. من میرم رستوران غذا بخورم، رستوران نمیخوام بخرم. صاحب رستوران فکر کنه نه این یه دلیل دیگه هم داره که میاد و میره، میخواد ببینه اوضاع رستوران چیه، شاید بخره. و بعد اومدی تو بر اساس خریدن با این آدم برخورد کردی. من ویژگی روانی ایشون رو چی میدونم؟ من خیلی عادی میدونم اسم ایشون. کار ابدا غیر عادی نکرد. از 100 تا قصه ماننده تو 80-70 تا شیمینه. یه پسرش با یه دختری دوست پایین و بالا میره، بعضی وقت میخواد بعضی وقت نمیخواد. گفتم مثل آدمی است که گرسنه‌ش میره رستوران میاد بیرون، اونجا به اندازه میشینه، صبحونه باشه یه چیزی میخوره، بعد از اون یه چیز. ولی جدی نبوده حسیز. برای تو، برای خودت، برای که میخواستی یه چیزی برای خودت بسازی ساختی. بعدم که حالا به هم ریخته. حالا این ماجرای الان چی عزیز؟ برای که ما بخواییم بحث رو ادامه بدیم، من اتفاقا دو نفر دیگه باز از ایران دارم، مطمئنم یکی از این عزیزانم تلفنشون قطع خواهد شد. حالا پرسش از من چیه؟ الان کجا ایستادی عزیز؟
من الان میگم 3 ماهه که دیگه این رابطه تموم شده و من دیگه خبری از ایشون ندارم، ولی خب نمیدونم چطوری خودم رو از این درگیری فکری نجات بدم.
چی باید بری دکتر؟ اولا یه واقعیت رو متوجه بشی که این رابطه از آغازش برای یه رابطه جدی نبوده. 2 رابطه جدی نمیتونست باشه و ادامه تو و ذهن تو برای اینکه تبدیل به یه رابطه یا ازدواج خوب بشه حتما اشتباه بوده و هست. بنابراین دردش رو باید بکشی بیای بیرون. چجوری هم احتیاج نداره، یه چیزی بود که تو در ذهنت ساختی، یه بوتی رو تو خودت تراشیدی، باید بشکنی بریزی دور. اصلا پدیده عجیب و غریبی نیست عزیز. یعنی به گونه ای که تو صرف میزدی، من بدون این که ایشون رو بشناسم تو رو میتونستم ببینم عزیز. بعدم 3 ماه توی اروپا، تو ایتالیا یه پسری رفته، تو منتظری بر میگردی. اگر یه ذره سرش به سنگ بخوره، سر یه چیزایی میاد برای چند روزی، بعدم میخواد ببینه تو کجایی، بعدم خودخواهیش اجازه نمیده تو رو ول کنه یا تو با کسی دیگه باشی، میاد. ولی بعد وقتی یکی دیگه پیدا شد میره. اون وجدانی هم که گفتی دختر خانم ایتالیایی یا غیر ایتالیایی بوده. اصلا من غیر از این فکر نمی کنم قربونه. تویی که بی خودی میخوای اینو تبدیل کنی به یه چیز خوب درستی که تو میخوای. بیدار شو عزیز، بیدار شو. درد داره، رنج داره، خوب داشته باشه. تو زندگی وقتی من گفتن از کوبا رو بالا یا بیا برو یه لیسانس بگیر، درد داره، رنج داره، 4 سال بعد تمام زندگیمو دور اون موضوع بچرخونم. ما دنیایی نداریم که توش راحتی و آسایش باشه. اینجا به هر حال زندگی سخت و مشکله، مثلا وقتی آدم اشتباه میکنه. هیچی، تمومش کن عزیز. تا روزی که بپذیری که امیدی نیست، خبری نیست، نه سنت چیزی عجیبای 25 سالت، یه تجربه است که یاد میگیری. دفعه دیگه من اینقدر در دنیای ذهنت چیزو نسازی. پدیده باید واقعی باشه که آدم بتونه کنار اون واقعیت احساس خوبی بکنه، نه اینکه بیخودی احساس خوبی بکنه در ذهنش به خاطر رویاهاش، بعد از واقعیت فاصله بگیره. من به فکر اون آدم نبودید، یک بارم موضوع او به صورت جدی مطرح نشد. اگرم آمده مثلا 1-2 ثانیه بوده به یه دلیلی و رفته دیگه، او تو زندگی شما نقشی نداره. بنابراین رابطه دوم رو به عنوان قضا میخواهید برای زندگی، نه به عنوان دوا برای معالجه زخم گذشته. به همین جهت است که روزی که یه رابطه‌ای در مسیر قضاست که میشه آدم 50 سال قضا بخوره، اون وقتیست که میشه رابطه رو برقرار کرد. در حالی که ما هر دوایی رو 50 سال بخوایم بخوریم، جز در شرایط خاص و به دلایل بی وجود آوردن یه تعادل، ما رو میکشه. بنابراین دوای دوران داره، یه مدت داره، مثلا دوایی که برای رفع یه مشکلی هست. به همین جهت است که مثلا فرض کنید شما میتونید بگید که برای هر 1 سال رابطه حداقل 1 ماه مرخصی این وسط احتیاجه. و بعدم آدم نباید خودشو در معرض ارتباط قرار بده عزیز. یعنی شمایی که فرض کنید توی رابطه‌ای بودید، حالا چه ازدواج بوده، طلاق گرفتید یا تو رابطه‌ای بودید جدا شدید، شما باید خاطرتون باشه اون آدم دیگه نقشی تو زندگیتون نداره
که اولا زخمش اونجا باشه و دوم به دنبال مرهمی بگردید برای اون زخم. و متاسفانه روزی که از یه رابطه در میرید میرید تو رابطه دیگه، یا زمانی که توی رابطه هستید میرید سراغ رابطه دیگه، حالا کاری نرم به موضوع خیانتش، اصلا ممکنه اونم به اون صورت تعریف نشه، حتما اشتباس. یعنی آدمی که از یه رابطه وسط یه رابطه هنوز تمام و قطعی نشده، به هر دلیلی که تمامش نکرده، نه اینکه بگه من در ذهنم تمام کردم، نه، اگر مثلا زن و شوهر اصلا هنوز با هم هستن، بچه دارن، که شما نمیتونید بگید من دیگه اینجا طلاق روانی رو دادم. بله تو طلاق روانی تو دادی، طلاق ای بسا احساسی عاطفی تو دادی، ولی طلاق شرعی تو، اجتماعی تو، عمومی تو ندادی. و چرا ندادی؟ و همون نشون دهنده این است که زخمای اینور اونور و آسیبای اینور اونور هم هست، هم بدن میتونه باشه که به خاطر او تو کار رو تمام نکردی. بنابراین وقتی کسی مرده، زمانی واقعا مرده که بریم خاکش کنیم، ولی اگر نگرش میدانیم منو جای گفتگوست که چرا. بنابراین اصولا بهتره که ما پاک پاک بشیم، یعنی این زمین رو از اون برحال درختی بوته هرچی که بوده از جا بکنیم. حالا زمین آماده است برای این که بتونیم توی رابطه تازهی بیاد، و این معمولا این مدتی وقت میخواد. و این مدت گفتم برای که، نه اینکه اصلا این حرف رو نمیخوام کسی مبنا قرده، سالی یک ماه رو میشه فهمید. شما 5 سال توی زندگی زناشویی بودید، 5 ماه رو صبر کردن معمولا کمکتون میکنه. 15 سال بودید، یه چیزی نزدیک 1 سال صبر بکنید و بعدا وارد یه رابطه بشه، برای که تاثیر اون 15 سال معمولا به این زودی ها پاک نمیشه تا وقتی بدونید. ولی برق از وقت شما توی زندگی بودید که از ابتدا اونقدر به هم وصل نبودید، و حتی 2-3 ماه بعدش هم کافیست. بگذاریم از اینکه چرا وصل نبودید و ماندید، خودش یه مقدار سوال داره. و یا یه رابطه ایست که مدت کوتاهی بوده، بسا 2 ماه بوده، ولی ضربش آنچنان برای شما سخت و سنگینه که شما ممکنه تا 1 سال بعد یا 2 سال بعد هم آمادگی برای داشتن یه رابطه تازه نداشته باشید. بنابراین زمان رو میشه گفت سالی 1 ماه، ولی مهمش اینه که برخی از اوقات میتونه این سالی 1 ماه به 1 هفته تبدیل بشه، یا میتونه به 1 فصل یا 3 ماه تبدیل بشه. حالا اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنیم و هم صحبتون ادامه بدیم. مطلبی دارید عزیز؟ حتما. چنگ رجبن با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای 2 سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. سلام عزیز.
من یه سوال شخصی من بپرسم از خدمتتون، اینه که من چون توافقی با همسرم از هم جدا شدیم، بعد تقریبا یه هفته قبل از این که جدا بشیم چیز بود، رفته بودیم شمال با یکی از دوستای صمیمی دبستان من به علاوه شوهرش و چند تا از دوستای اون. بعد یه تعطیلی بود، ما رفتیم شمال،
بعد این شماله خیلی به من خوش گذشت. در حقیقت شمال کوهنوردی رفتیم، نه که شمال مثلا جیل رفتیم، ما کوه و کوهنوردی و طبیعت و اینا. بعد خیلی خوش گذشت اونجا، برای اینکه این دوست من و دوستش یه مدل بودن که آدم میتونه خودش باشه. یعنی من 4 روزی که اونجا بودم حتی مثلا آینه رو نگاه نکردم، در حالی که مثلا شب قبلا چندام آرایش میکردم یا چیزی، چون مدلشون کلن این مدلی بود، یکم اینو دوست داشتم یا خیلی چیزا رو. بعد فقط این که ما که برگشتیم از شمال، خب من خیلی تعریف کرده بودم که اینجا خیلی خوب بود و خیلی جای خوبی بود و خیلی به من خوش گذشت و خیلی خوب بود. بعد که برگشتیم یه شب مادرمینا گفتن که آره شام بیاد خونه ما به من و همسر سالم، که حالا شما که دارین تفاوت جدا میشین مشکلی نیست.
شما چه مدتی است ازدواج کردید؟
آقای دکتر من 2 بار با همسرم روی خط اومدیم با شما صحبت کردیم، خیلی راهنمایی گرفتیم ازتون. یه بار
نه اونو ولش کن، شما چه مدتی است با هم ازدواج کردید؟
خب ما الان جدا شدیم ولی بعد از 4 سال نیست.
بچه هم ندارید؟
نه.
اوکی. هر دو چند سالتونه؟
من 32 سالمه، همسر من 35 سالش بود.
اوکی عزیز. بنابراین با وجودی که شما داشتید توافقی جدا می شدید، خانواده شما رو به مهمانی دعوت کردن.
بس.
باز به نیت آشنایی و یعنی آشتی یا اینکه نه کاری به کارتون نداشتید؟
نه، چون ما روز قبلش دادگاه رفته بودیم خودمون دوتایی، چون به هر حال خانواده ها خب درست موافق بودن به هر حال با چیز جدایمون، ولی خب میدونید که خیلی انگار عملا نمیتونن چیز باشن. برای همین ما روز قبلش خودمون دوتایی رفته بودیم، نوبت گرفته بودیم و اینا، یه گفتن بیاد ببینیم میخواییم چیکار کنیم.
خب حالا وارد جزئیات بشیم، خب چی شد اونجا؟ اونجا کیا دیدید؟
بعد که برگشتیم، فقط این که مثلا اون شب حالا منم حالا چیز اینطور نمیشه، ولی صبح خب خیلی زود بیدار شده بودم انگار، چون به هر حال فاصله بین زمان دادگاهمون بود تا وقتی که می‌خواستیم جدا بشیم. خب بیدار شده بودم، موعظه پیاده روی کرده بودم صبح، یعنی تو رفته بودم برای خودم هی پیاده روی کردم و اومدم خونه. خیلی خسته بودم، صبحم زود بیدار شده بودم، شبش یکم دیر خوابیده بودم، خیلی نه یکم. بعد ما که اومدیم خونه دادم اینا، بعد از شام یه لحظه من خیلی خوابم گرفت، چون دیرم اومدیم، گفتم یه کوچیک مثلا برم بخوابم و بیدارم کنید و اینا. تو اون فاصله دیگه چیز رو دیگه ظاهرم که برمدم با همسرم شوی کرده بودن صحبت کردن، که خب صحبت کردن. بعد توی اون صحبت از دوست صمیمی دبستان من خیلی پدرم تعریف کرده بود که این خیلی دختر خوبی بود و خیلی مثلا اون موقع خیلی شوی کرده بود تعریف کردن. بعد همسر منم برگشته گفته بودش که خب اون دختر خوبی بود، ولی مثلا آدمایی که اومده بودن خیلی مثلا خب مشروب خوردن و بعد نمیدونم مثلا یه خود دوستش نه، ولی خب یه چند تاشون مثلا گرفت کشیدن و اینا. بعد خب خانواده من خیلی اصلا من خودم هم نشنیده بودم اصلا اسمی گرفت، و حالا تا اینکه حالا خانواده من خیلی نگران شدن و خیلی نگران شده بودن. بعدم خیلی پدرم هم شاکی بودن که تو اینقدر تعریف کردی از اونجا، اصلا نگفتی اینجوری بوده، چطور اینطوری بوده، و اصلا این اسم دوست رو که دیگه هرگز نگیره تموم کن و اینا. بعد خب من خیلی صحبت نکردم، ولی همین من دلم میخوادش که مثلا چون اینا چند مثلا اینا چون ماهی یه بار فکر کنم کوه میرن، دوست دارم با اینا برم. بعد خواستم ازتون بپرسم ببینم که چیکار باید بکنم، مثلا چون دوست دارم برم حالا اینطور شده اصلا، و احساس میکنم اونقدر بالغ هستم که بتونم خب مثلا مشکلی پیش نیاد یا چیزی. بعد از طرفی هم نمیخوام برخلاف نظر خانوادم.
خب آخه داستان عبارت از این است که نظر و قضاوت خانواده شما بر از شنیدن اون حرفا به هر حال اینه، شما هم نمیخواید مخالف اونا عمل کنید، نباید برید، ولی اینکه اونا نظرشون درسته یه قصه دیگری است، اینکه شما براتون مهمه با اونا رفتن موضوع دیگه است، هیچ مسئله عجیب و غریبی نیست. پدر و مادری هستن که با سرعت آدم ها رو ارزیابی میکنن، قضاوت میکنن، روشون برچسب میزنن و اونو مناسب شما نمیدونن، مثلا با توجه به شرایطی که همکنون شما دارید که ای بسا قبل از دوران دختر بودنتونم میخوان شما رو کنترل کنن، برای که خیلی از مسائل برای
یه زنی که جدا شده در خانواده های ایرانی وجود داره. حالا تا چه حدی خانواده شما چنین هست نمیدونم، بنابراین پرسش عجیب و غریبی نیست عزیز. شما اگر فکر میکنید میتونید با پدر مادر کمی صحبت کنید که احتمالاً به جایی نمیرسید بکنید، اگر فکر میکنید میتونید از اونها پنهان بکنید ولی میخواید برید برید، اگر اونقدر رفتن براتون مهم نیست با اونها فعلا برای مدتی نرید. من شاید توصیه من به شما این است که یه دو سه ماهی صبر کنید، بعدا راهی کوه و دریا بشید و به این بهانه که اونجا خیلی خوش گذشت و خوب بود آدم نمیاد هم خودشو در معرض پنهانکاری یا دروغ قرار بده یا احتمالا به جنگ پدر و مادرش تو این شرایط اساس بره. به اندازه کافی اونا به خاطر جدایی شما رنج بردند و میبرند ماجرا. درست شما اینقدر اینو عادی و معمولی و توافقی میگید، ولی در توافق شما در حالی که بسیار بسیار خوب بوده که توافقی بوده، ولی به هر حال اتفاق بدی توافقی افتاده دیگه. به هر حال چه ضرورتی داره عزیز که شما الان راهی کوه بشید ماهی یه دفعه؟ خب نره یکی دو ماه نره، بذارید از لذت رفتن از در و دیوار رو عرض کنم کوهی شدنم دست بر.
بعد فقط ضرورت که میگید، من یه کوچیک از یه آقای هم تو خوش اومده.
خب من مثلا همون بود دیگه، بنابراین ما کوه نمیخوایم بریم. میخوام من گفتم که اون من اول فکر کردم آقا تو خونه شما بوده، ولی که معلوم بود قصه شما قصه کوه نیست، قصه نوردیدن یه مرد دیگریست. حالا چند رازه ایشون کوهه نمیدونم، به هر حال مگر اینکه شما هم مثل داریوش خوب و عزیز ما بخواید کوه رو بذارید رو دوشتون، اونم من نمیدونم چه جوری بخواید شما بذارید. داریوش هم موندم چه جوری میخواد کوه رو بگذاره، ولی خب حتما میتونه دیگه چه کارش کنه. بنابراین قصه تر بنابراین عزیزم شما اولا یه ذره صبر کن، هنوز در نیومده، بی خودی درگیر رابطه دیگه نشو، اون رابطه درست نیست، توافقی بودنم چیزی رو نشون نمیده. بنابراین مدتی صبر کنین، فعلا هم کوه تشریف نبرید، با اون آقام فعلا این مدتی کار نش بشید. کی فاینالایز یا نهایی شده طلاقتون؟
ما
هفته دیگه. خب بنابراین شما اینقدر عجله نفرمایید خانم، اینه که یه ذره صبر کنین ببینیم که چه میشه، به خودتون یه ذره وقت بدید و الا احتمال خطا و اشتباهتون هست. بعد معمولا آقایون و خانواده هاشون خیلی راحت نیستن که با یه سرعتی کسی که از یه رابطه و ازدواج اومده بیرون رو جدی بگید. اگه میخواید برید باش دوست بشید بدون که جهت و هدفی داشته باشید که اصلا توصیه نمی کنم ولی که آسیب میبینید، اون یه قصه دیگه است. ولی اگر ماجرای جدی از این آقا خوشتون آمده، بهتر است که کمی جدی فکر کنید. فعلا نه دو ماهی کوه برید نه با ایشون کاری داشته باشید. 4 سال ازدواج کردی، 4 سال و نیم، حداقل نصف بشه یه دو سه ماهی به خودتون وقت بدید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
لطف کردید.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه‌ها رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
آلن هاندای آف لاگونونیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
این اعداد رو به خاطر بسپارین: 14 4 18. یادتون نره 14 4 18.
KTWV HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
روز بخیر همگی، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین. من آنجلو طالبی هستم و امیدوارم روز خوبی امروز داشتین تا به حال و بقیه روزم خوب باشه براشون. ما ببینیم که اولا که من وقتی این برنامه میام من چیزی نمی نویسم. دوستانی که من میشناسن من وقتی میام به اساس اون وضع بازار، وضع روحی بازار و اتفاقاتی در اقتصاد آمریکا، بعضی وقت اقتصادی و سیاسی آمریکا اتفاق میفته، مثلا این جریان مالیات داره خیلی بیشتر پولیتیکال یا سیاسی میشه تا واقعا اصل مطلب. برجد شما میگی که بازار سهام در چند روز گذشته تحت تاثیر این بود که این لایحه قانون میشه یا نه. نصفش قانون شد، چند کنگره پس شد، حالا از سنا چند تا ریپابلیکن ها جمهوری خواه هستن که یه مقدار مسئله دارن باش. دیروز بالای 200 واحد داو جونز بالا رفت، امروز تقریبا 100 واحد اومد پایین. این نوسان هم ما میبینیم در مود بازار اثر گذاشته. دیروز البته درآمد والمارت و سیسکو بود از دو جناح مختلف، یکی مایحتاج مردم، یکی بعد از مایحتاج تکنولوژی که اول باید غذا بخورن بعد کامپیوتر کار کنن، بعدش هم سیسکو. این دوتا با هم دیگه به بازار بسیار کمک کرد، تمام شاخص ها بالاترین قیمت تاریخشون رو زدن بعد از اینکه 6 روز متوالی منفی باز شدن. یادتون باشه وقتی که اونایی که چارت استادی میکنن در اقتصاد در بازار سهام یا اونایی که تکنیشن هستن یا از نظر فنی بازار رو تجزیه تحلیل میکنن یا تکنیکال انالیسیس میدونن وقتی که بازار باز میشه و باز شدنش از بسته شدن دیروز پایین تره، اون یعنی گپ. اون البته میگه هر گپی بالاخره پر میشه، هر خلایی بالاخره پر میشه، ولی این 6 روز پشت سر هم اومد این اتفاق افتاد. شما تجسم کنید 6 روز بازار هر روز پایین‌تر روز قبلش باشه. من یادم نمیاد اگه بوده این 80s و اینا بوده، خیلی 25 30 سال پیش این اتفاق ما یادم هست افتاده باشه، ولی یک باره به خاطر این لایه اقتصاد، لایه مالیاتی، بهسازی مالیاتی. البته ما میگم بهسازی نه که برای همه بهتر باشه، برای بعضیا نخواهد بود، ولی به طور کل باعث یک شور و شوق و جوشش مالی در آمریکا خواهد بود مطمئنن. حتی اتفاق هم نیفتاده الان اینقدر این بازار خوشحاله. حالا ببینیم چه خواهد شد، چون سنا باید پس بشه که قانون بشه. گفتن روی میز آقای ترامپ میذارن، پرزیدنت ترامپ، که اونم امضا کنه برای کریسمس گیف مردم، کریسمس گیفت مردم آمریکا یا هدیه کریسمس آمریکا. برجد ما امروز بیشتر خبر همین خبره، خبر به اون صورت زیادی نیست. البته تو سکواک باکس من نمیدم نگاه کردید، استیو مونچن هم گفتش که تکس ریفورم هم اون گفتش که با کریسمس میاد، این وزیر خزانه آمریکاست و نوشته we are very excited. خلاصه این وقتی وزیر خزانه آمریکا میگه خیلی اکسایدد هستم، حتما دلیلی داره. و در حال حاضر بازار سهام آمریکا United States داو جونز 86 واحد پایینه، البته اول صبح بیشترم پایین بود، S&P 500 3 واحد پایین الان، و بله داو جونز 86 واحد پایین 23371، نزدک 1 واحد بالا شد، الان منفی بود اولین شاخص که مثبت شد نزدک 6794. به طور کل تکنولوژی ببینین که خیلی در حال پیشرفته، یعنی بهترین شاخص امسال بوده، و این گجت هایی که هر روز داره میاد بیرون و این دات کام هایی که داره میاد بیرون، مثلا ببینید تو این چند وقت روکو که یه نوع مثل نتفلیکس اومد بیرون، پیروز سند اومد بیرون، یه نوع میلینگ سیستمه، روکو هم اینو استریملاینینگ تی وی موویه، مووی استریملاینینگ که شما مووی بهتر و بهتر آسانتر بتونید تماشا کنید مثل نتفلیکس، ولی برجت خیلی آی پی او دارن میان بیرون و این آی پی او اومدنشون بیرون و کپیتالیزیشن و تشکیل سرمایه، کپیتالیزیشن بازار یا سرمایه بازار رو به طور کل اضافه میکنه. بجز اینکه بهره اینقدر پایینن، مردم به خاطر پایین بودن بهره ها چون چند سال صرف کنن، این همه سال صرف کردن، این بهره کمتر از تورمه، چندین ساله که شما اگه پول داشتین مثلا سی دی و کش دارین، یو پرچسینگ پاور، یعنی قدرت خرید پولتون اومده پایین. حالا میدونم به نظر میاد که پولتون سر جاشه، ولی از نظر قدرت خرید اومده پایین. اصلا در حال حاضر درسی که راجع به ریسک میدن، ریسک میدونین چند نوع ریسک، سیستماتیک، آن سیستماتیک، و همینطوری ریسک ها را تجزیه تحلیل کنی، یه ریسک جدید که اومده بهش میگن سیفتی ریسک. سیفتی ریسک که آدم فکر میکنه سایکوسمدیکلی که پولش در جاشه، ولی نمیدونه قدرت خرید پول داره میاد پایین تر. شما مثلا در این چند سال اگه بهرهی که تورم هست منهای پولی که در بهرهی که شما ساختی نها کنید، شاید 1.2% در سال منفی بود در سال. و جد این هم این نکته ای از قابل توجه. طلا $17.50 بالاست، 1.3%. چندین خبرهای بولیش اومد برای طلا. خیلی خزانه‌های دنیا در حال حاضر به خاطر کشمکش هایی که توی جغرافی سیاسی مخصوصا خاورمیانه هست، چون اونجا اصلا یه تونل تاریکی که از اون ورش نورش معلوم نیست چه خواهد شد، برزت $17 بالاست، 1.3%. ما طلا رو ندیدیم چند وقتی که در یه روز 1.3% بالا بره، ولی از اون بهتر البته طلا $1,295.20 که یادتون باشه بین 1200 و 1300 چندین سال حرکت میکنه بین اون خطوط موازی. نفت 2.3% بالاست، $1.30. طبعا دوباره برای که طلا رفته بالا، نفت امروز رفته بالا. طلا و نفت هر دو به خاطر حساس بودن موقعیت جغرافی و سیاسی دنیاست. $56.46 هر یه بشکه نفت. اونایی که نفت میفروشن باید امروز خیلی خوشحال باشن. بهرهای 10 ساله 2.34%. ببینیم که 0.1% پایینه. البته راجع به نفت صحبت کردیم، حکومت ایران خیلی نفت ها را کرکوک بعد از اینکه کردها عقب نشینی کنن مجبورشون کردن برن بیرون، خیلی از نفتای کرکوک داره میاد کرمانشاه. اونم یه مقدار خبری بود که تو بازار بود. وضعیت برای 10 سال رو 34% یورو $1.18 و شاخص ترس، همه رو با هم خلاصه کنید، فشرده تمام اینها ترسه که 2.2% پایینه، 11.5 ترس. ترانسپورتیشن یا شاخص ترابری واقعا نوسان‌های زیادی داره، امروز 101 واحد پایینه، بدترین شاخص تمام بازار این شاخص حمل و نقل و ترابریه، 9491، 1% پایینه. حالا وقتی که کریسمس میشه بعد آماری که میاد بیرون خیلی مهمه، یو پی اس، فدرال اکسپرس، تمام اینا به ترانسپورتیشن میتونن اثر بذارن. برجه دوستان عزیز، این از خلاصه ای از خبرها. و نقره هم بگم، نقره 23 سنت بالاست، تقریبا همون درصدی که طلا بالاست، نقره هم بالاست، 13 دلار 30 سنت و گازولین هم 1 دلار 75 سنت تمام. 2% هم گازولین بالاست، اون چیزی که شما تو ماشینتون میذاری. اینم ببینید، هم چند وقت اخیر هم یه تاکسی هست در کالیفرنیا 4% روی گازولینی که میخرین اضافه میشه به خرجی که میکنید. البته این باعث میتونه بشه اگه تکس کردیت ماشین های هایبرید هم بردارن، الکتریک رو بردارن، خیلی جالب خواهد بود که ببینیم که قیمت بالا رفتن مالیات در گازولین و بردن تکس کردیتی که در شما ماشیناتون میگیرین چه تأثیری در انرژی خواهد داشت و همچنین در ماشین هایی که در کمپانی هایی که ماشین های الکتریک درست میکنن مثل تسلا. حالا بعد دیم چه خواهد شد؟ دوستان عزیز، من آنجلو طالبی سرژیفاید فینانشل پلانر هستم. کمپانی ما بیولی هیلز فینانشل پلانرز ریجستر اینوستمنت ادوایزر، و این هم خوبه که بدونین اگه میخواین ما دوشنبه در سنمانیکا خواهیم بود، دوشنبه در سنمانیکا خواهیم بود. ما یک صدالت آفیس گرفتیم، مرکزش توی سنچری سیتی بهش میگن کانستلیشن تاور، اون برج کانستلیشن. من دیدم اون برج رفتین یا نه، خیلی داخلش های تکه و واقعا جالب اون درون ساختمون. اگه دوست دارین تشریف بیارین، من چون تخت دوست زیاد دوست دارم، نه تخت نرد، تخت نرد هم خیلی دوست دارم بازی اول، ولی تخت سیاه که تخت سفید که روش وقتی که من پریزنتیشن میدم، من سکچینگ، فاینانشال سکچینگ دوست دارم، دوستم بکشم چیزایی که من میگم، نه تنها بگم اون نقاشیش هم بکنم که چه خواهد شد. تو اونجا همچین خبری هست، تو آفیسمونم ما اینو جدیدن گذاشتم. اگه تشریف بیارین فکر کنم از پریزنتیشن ما خیلی خوشحال خواهید شد، چون من از زمانی که شروع کردین مثلا فاینانشال تا به حال من میتونم براتون نقاشی بکشم و آینده‌ام بر اساس اون نقشه‌ها شما که آینده‌ام نقاشی کنید. نقاشی فاینانشال بعض مالی آدم چیزی که اجازه تموم نمیشه، یعنی همیشه شما می نقاشی ادامه بدین. چند نکته براتون میگم که خیلی جالبه. البته من فردا خودم تو شرمنوکس هستم، اگه دوست دارین بنده رو ببینین، من تمام روز تو شرمنوکس آفیسمون خواهم بود. خیلی هم کژوال کوچارو کراوات نمیزنیم، شما میتونید راحت بیاین. اگه تمام پیپراتون رو میتونین بیارین، تکس ریترنتون خیلی مهمه. من اینو براتون بگم، من خیلی کم آدم دیدم تکسیشنش بدون چیکار کرده. من شاید 1% هم ندیدم، جدی میگم. مثلا 1% هم ندیدم تکسیشنو میتونن باز کنن توضیح بدن اصلا چی هست. مثلا خط 63 و خط 43 که تکسیبل اینکام و تکسیبل اینکام و تودال تکسی شما، خیلی اینو نمیدونن اون خطا رو. مثلا شما بگید چقدر مالیات دارین، میگه نمیدونن. من ندیدم کسی حالا تقریبش بگه. من خیلی کم دیدم دقیق بگن چقدر دادن، چون شما نیمان کنی عدد دقیق هستش که تا پنیش هم اونجا میتونیم، البته پنی اونجا نمیذارم، ولی منظورم که تا دلار آخرش هم اونجا هست، اونی بدونین چقدر مالیات میدیم. و عجد اون مالیات ها رو اگه کم کنی خیلی مهمه. این مالیات ها رو شما امسال اگه بخواین 3-4 هفته دیگه بیشتر وقت ندارین، از طریق IDC میتونید.